چه صورتی هستش طرح دعوا؟ آیا جزء خیانت در امانت هستش؟ چگونه میتونن دنبال بکنن؟ آقای اسکندری، خب ما ظاهرا ارتباطمون رو با آقای اسکندری فعلا نداریم. آقای اسکندری روی خط هستید؟ بله. شنیدید سوالی که به صورت پیامکی مطرح شده؟
نه، من سوال و صدا رو اصلا نداشتم.
خب من مجدد عرض میکنم. ببینید، از یکی از در واقع مخاطبان برنامه نکته مطرح شده. ایشون تلفن همراهی داشتن تو بخش گالری تصاویرشون، حالا یه سری اطلاعات و فایل ها و مستندات مربوط به خودشون بوده، اینها رو پاکسازی کرده بودن. برای تعمیر اون دستگاه نزد یکی از بستگانشون رفتن و متوجه شدن که حین فرایند تعمیر در واقع ایشون اومدن از حافظه گوشی رو در واقع بازگردانی کردن، بخشی از این گالری رو بازگردانی کردن و حالا تو فضاهای خانوادگیشون دارن مورد سوء استفاده قرار میدن. اینجا طرح دعوای خیانت در امانت به چه صورتی هستش؟
آرزان ببینید، جناب پیروزی، در خیانت در امانت موضوع جرم مال هست. این نکته مهمیه. مال چیه؟ مال اون چیزیه که خرید و فروش میشه، یعنی ارزش عرفی در بازار داره. مثل ماشین، حالا خونه و امثال خون. این چیزی که الان موضوع پرسش دوست عزیزمون هست مال نیست. یک سری داده است، اطلاعات هست، یک سری در واقع محتوای خصوصی هستش در واقع.
بله.
اینجا دیگه از دامنه خیانت در امانت خارج میشه. ما در پاسخ به این شنونده محترم عنوان میکنیم که ایشون باید از قانون جرائم رایانه‌ای استفاده کنه، در جایی که قانونگذار گفته دسترسی به داده های اشخاص باید با طبق نظر اونها باشه. اگر اشخاص به طور غیر مجاز به داده های افراد دیگر دسترسی پیدا کردن و یا داده های خصوصی اشخاص رو در فضای مجازی منتشر کردند، این وصف مجرمانه دارد، جرم جداگانه محسوب می شود، از مقوله خیانت در امانت خارج است.
خارج است. بسیار خوب. این امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشند و به هر دنبال بکنند. باز هم از ادامه بحثاتون می شنویم اگر نکاتی که مونده بود در رابطه با بحث خیانت در امانت.
خواهش می کنم. در بحث خیانت در امانت یک موضوع دیگری رو که خدمت شما و دوستان عزیز مطرح کنم این است که ما این مباحث رو که تا اینجای کار داشتیم، خیانت در امانت به مفهوم کلی که در قانون پیش بینی شده، اما ما یک سری خیانت در امانت ها رو داریم که اصطلاحا بهش میگن شکل خاص خیانت در امانت. از جمله جرائمی که شکل خاص خیانت در امانت هستش، اختلاسه، جرم اختلاس. یعنی در جایی که کارمند دولت مالی رو بنا به وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بوده به ای سپرده میشه. حالا این کارمند دولت در هر ارگانی میتونه مشغول به کار باشه، مالی حسب وظیفه‌اش حسب امر قانونی به اون کارمند سپرده میشه، اما این کارمند و پرسنل دولتی به جای آن که آن مالی که به ای سپرده شده در آن وظیفه قانونی هزینه کنه، نگهداری کنه و به کار ببره، به نفع خودش یا به نفع دیگری میاد تصاحب میکنه، اون مال رو میفروشه، اون مال رو مخفی میکنه. اصطلاحاً اینجا میگیم جرم اختلاس واقع شده. اختلاس یک نوع خاص جرم خیانت در امانت هست، مخصوص کارمند دولت هست که مالی به عنوان امین با اون کارمند سپرده شده، ولی که برخلاف اون توافق اومده اون مال رو استفاده کرده، به نفع خودش و دیگری تصاحب کرده. این هم یک نوع خاص خیانت در امانت است. مطلب دیگر که در تکمیل این بحث عرض کنم، در جایی است که بنده برای انجام یک کاری میام به شخص الف یک سفید امضا میدم، اینم در جامعه ما خیلی مبتلا هست. من میام یک برگه آچاری رو زیرش رو امضا میزنم میدم خدمت شخص الف، میگم آقای الف شما برو این کار رو برای من پیگیری بکن، اینم سفید امضا. حالا یا فرض من ملموستر رو مثال بزنم برای بله. شما و شنوندگان محترم، یک چکی رو من امضا میکنم سفید میدم دست الف، میگم آقا این چک خدمت شما به عنوان شریک من هستی، برو معاملات در بازار انجام بده.
بله.
شخص الف میاد این چکی رو که سفید امضا بوده و در به عنوان امین من در اختیارش قرار دارم، میره به نفع خودش خرج میکنه تو بازار، محتویات تو فور میکنه، میره باش ماشین میخره، خونه میخره، چکی منو میذاره اجرا. این هم یک نوع خاص خیانت در امانت هست که اصطلاحاً بهش میگن سوء استفاده از سفید امضا. یعنی شخصی که این چک به عنوان امانت نزدش بوده، قرار بوده بره مثلا باش فلان خرید و انجام بده برای من، رفته به نفع خودش خرجش کرده. اینجا جرم سوء استفاده از سفید امضا محقق شده که من صاحب چک میتونم برم طرح شکایت کنم، دادگاه موضوع رو به کارشناس ارجاع میده، کارشناس خط امضا میاد بررسی میکنه، امضا رو بررسی میکنه، میاد تقدم و تأخر مندرجات چک رو نسبت به امضا بررسی میکنه و پیرامون موضوع میاد اظهار نظر میکنه. این هم یک نوع خاص خیانت در امانت است که خدمت شما تشریحش کردم.
بله. سوالی پرسیدن یکی از مخاطبان، اینکه آیا خیانت در امانتی وجود داره که مشمول حمایت قانون نشه و فقط ضمانت‌های اخلاقی و وجدانی در واقع براش وجود داشته باشه؟
ببین به طور کلی ما یک رفتار خلاف اخلاق داریم، یک رفتار خلاف قانون داریم. زمانی یک فعل یا ترک فعل جرم محسوب میشه که قانون اومده باشه برای اون مجازات تعیین کرده باشه، مثل تمام این مثالهایی که الان در طی این برنامه من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم. اما یه موقع هست که مشمولش هیچ کدوم از اینا نیست. در عالم به عنوان مثال من عرضم خدمت شما، خانوادگی ممکنه دوتا برادر، ممکنه زن و شوهر، اموالی پیششون بوده باشه به عنوان امین، حالا اسمشو بذاریم، نزدشون باقی مونده، قرار بوده نگهداری کنه، کم و زیاد شده اون ماله. اینجا قانونگذار اگرچه از منظر قانونی میاد حمایت میکنه در هر حال، یعنی قانونگذار ما هیچ فرقی نداشته خیانت در امانت که این مال مالک مال یا امین برادر باشه، پدر باشه، مادر باشه، هیچ تفاوتی در بین اینا نداشته. اما عرف جامعه ما، عرف خانوادگی ما نمیپذیره که مثلا همسر از شوهر خودش بیاد شکایت کنه، بگی من یه مالی رو به این سپرده بودم، حالا اون مال کم و زیاد شده. در عرف جامعه ایران معمولا ما کمتر شاهد طرح چنین موضوعاتی هستیم، اگرچه شاید قانونگذار هم همطور که عرض کردم به شکل مطلق حمایت کرده. اما در عالم خانوادگی با توجه به جذب خانوادگی حاکم بر جامعه ایرانی، معمولا این یک نوع شاید بیشتر از ضمانت اجرای اخلاقی تو این وسط پیدا میکنه.
با سوال دیگری رو پرسیدن، در واقع 936 75 37، اینکه خودروی داشتن، مالک خودروی هستن، به یکی از آشناها دادن برای اینکه در تاکسی اینترنتی کار بکنن و فقط جابجایی مسافر رو انجام بدن، اما خب ظاهرا اون فردی که ماشین رو گرفته برای اینکه حالا درآمد بهتری داشته باشه در کار حمل و نقل و جابجایی بار هم استفاده کرده از خودرو، حالا بارهای سبک نوشتن، و به هر حال به بدنه داخلی خودرو و روکش صندلی ها اینا آسیب‌های وارد شده. این رو بله. میتونن به عنوان مصداق خیانت در امانت مطرح بکنن توی
قطعاً مشمول خیانت در امانت هست.
به چه صورتی باز؟ بله.
چرا؟ چون برخلاف اون توافق اولیه که مالک با امین کرده، امین رفته از اون ماشین استفاده کرده، توافقش اون مسافر کشی بوده، رفته باش بار کشی کرده، به خودرو آسیب رسونه، قطعا اون شخص امین مسئولیت دارد. خیانت در امانت رو میتواند طرح دعوای حقوقی کنن، بابت خسارت هایی هم که به اون خودرو وارد شده می توانند مطالبه خسارت هم از شخص امین با جلب نظر کارشناس داشته باشند.
حالا در اینجور موارد چون قرار دادی ممکنه نباشه و اگر فرد اول میگه که من گفتم مثلا برای جابجایی مسافر استفاده بشه یا برای کاری، اون فرد دوم مدعی میشه به من گفتن که با این ماشین کار کنم و من هم کار کردم، اینجا بله. چطور میشه تفکیک کرد؟
برای جناب فیروزی ببین این همون بحثیه که گفتم قرارداد مکتوب اگر نباشه اون مالک یا اون شاکی به درد سر میفته. ببینین اینجا این شخص یا باید بره شاهد پیدا بکنه، دو نفری که در بینشون بودن و در جریان اموراتشون قرار داشتن، یا مثلا از مکالماتی که با همدیگه داشتن یا از پیامکی که بین همدیگه رد و بدل کردن بخواد این قضیه رو اثبات کنه. در حالی که اگر همون اول دو جمله قرارداد مکتوب نوشته بودن با فراغ بال و با استحکام زیاد میتونست برای طرح دعوای خودش رو داشته باشه.
بله، پس همینجا هم مشخص میشه که هرچند خیلی سخت ولی در واقع گفتگوهایی که از جنس چت هایی توی فضای مجازی هم هستن میتونن به عنوان مستندات محسوب بشن.
قطعاً ببینین مکالمات، صوت رد و بدل شده، پیام های رد و بدل شده، اصطلاحاً ما حقوقی ها به اینا میگیم قرائن و اماراتی هستن که برای قاضی ایجاد علم میکنه. قاضی مثل تیکه های پازل اینها رو کنار هم میچینه، به علم و اقناع وجدانی میرسه که فلان جرم ارتکاب پیدا کرده یا نکرده. قطعا از تک تک اینها برای احراز و اثبات در راستای احراز علم قاضی میشه استفاده کرد.
بله، اگر از باز نکات خودتون و ادامه بحثاتون چیزی مونده باز در این لحظات میشنم.
نه خواهش میکنم، اختیار داریم. من خب. اون مواردی رو که حالا در این برنامه میگنجید و در واقع شاکله و چارچوب بحث بود از تعریف انواع و موارد خاص خیانت در امانت و راه پیشگیریش هم عرض کردم. تأکید میکنم بر این قضیه، خیانت در امانت جرمی هستش که معمولا بین افرادی که نزدیک هم هستن رخ میده، بین افرادی که به هم اعتماد دارن رخ میده. حتما و حتما برای جلوگیری از طرح دعوا با مکتوب کردن قرارداد و توافق بین مالک و مال از وقوع این جرم جلوگیری کنین، یا اگر هم جلوگیری نشود فردا روزی برای طرح دعوا با مشکل بر نخوریم.
بله، آیا اسکندری، یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که برای مجازات های خیانت در امانت اولا متناسب با ارزش مال مجازات تعیین میشه یا خود قانون یک کف و سقفی رو برای اینکه این جرم یا این اتفاق محقق میشه در نظر گرفته؟
ببینین جناب فیروزی، مجازات خیانت در امانت در قانون 3 ماه تا 1.5 سال هست، یعنی 3 ماه هست تا در واقع 18 ماه. اما این موضوع به ارزش اون مال مستقیم بستگی نداره.
بله.
قانونگذار برای تعیین مجازات آیتم های رو در اختیار قاضی قرار داده، گفته تو باید شخصیت مجرم رو نگاه کنی، سنش رو در نظر بگیری، سابقه کیفرش رو در نظر بگیری، اوضاع احوالی که مرتکب جرم شده رو در نظر بگیری. یکی از موضوعات و لابلای اینا میتونه ارزش اون مال هم باشد، اما به طور مستقیم به ارزش مال تعیین مجازات بستگی ندارد. نکته که همینجا لازم عرض کنم این است که در جایی که خیانت در امانت شکایت کیفری مطرح شد، صرفا مجازات کیفری حبس رو داره. اون شخص برای اینکه مالش برگرده و یا مطالبه خسارت کنه باید جداگونه بره دادخواست حقوقی بده. دقت کنیم.
بله.
من اومدم شکایت خیانت در امانت کردم که فلانی ماشین رو برده فروخته، محکمه کیفری صرفا میاد اون شخص امین رو مجازات میکنه، مثلا 6 ماه حبس بهش میده به عنوان مثال. اما من برای اینکه به ماشینم برسم، به خسارتام برسم، باید دادخواست حقوقی جداگانه ای رو تنظیم کنم. حالا این دادخواست حقوقی جداگانه که برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان هست رو میتونم جداگانه به دادگاه حقوقی بدم، میتونم تا قبل از اعلام ختم دادرسی به همین دادگاه کیفری بدم که دادگاه کیفری هم به خسارت من رسیدگی کنه، هم برای شخص در واقع خیانت در امانت کار و خائن در امانت مجازات کیفری حبس تعیین کنه.
متشکرم. سوال دیگری که مطرح شده این هست در مورد حیوانات زنده یا حیواناتی که حالا ارزش بالایی دارن به لحاظ قیمتی و از جنس حیوانات خانگی یا دام ها مثل گاو و گوسفند یا حیوانات دیگر، این بحث‌های خیانت در امانت مثلا اگر منجر به تلف شدن اون حیوان بشه یا منجر به بیماری و ضعیف شدن بشه یا بازدهی و کیفیتش مثلا در مورد حیوانات شیرده پایین بیاد، اینها قابل دعوای خیانت در امانت هست؟
بله، همطور که عرض کردم موضوع جرم خیانت در امانت ماله. موضوع جرم خیانت در مال چیه؟ مال اون چیزیه که در بازار مسلمین و از لحاظ عرف جامعه ارزش مالی و داد و ستد داشته باشه. قطعاً اون حیوانات و دامهایی رو که شما مثال دارین الان در بازار دارن خرید و فروش میشن.
بله.
داد و ستد میشن. بنابراین قطعاً میتوانند مشمول مالیت و جرم خیانت در امانت باشن.
و سوال دیگه ایک به مورد در واقع سوال از برنامه ما قرار گرفته اینه که آیا ارزش مال اگر پایین باشه باز این رو هم قانون ممکنه که به دلیل حالا وقتگیر بودن و هزینه بر بودن رد بکنه، در حالی که حالا مال ارزش معنوی مثلا برای فرد داره؟ بله،
ببینین ما تفاوتی بین ارزش پایین و بالا از منظر قانونی در بحث خیانت در امانت قائل نیستیم. این میتواند یک مال بسیار 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 کم ارزش باشد، میتواند یک مال بسیار بسیار با ارزش باشد. آن چیزی که ملاک احراز جرم در خیانت در امانت است مال بودن اون شی هستش، یعنی اون شی باید مالیت داشته باشه، میخواد یک ریال باشه میخواد هزاران میلیارد تومان باشه، هیچ تفاوتی از این منظر از دیدگاه قانون وجود نداره و قانونگذار حتما از هر مقدار مالی که باشه در بحث خیانت در امانت حمایت میکنه.
در مورد در واقع خیانت در امانت تو بحث اختلاس خواستن که بیشتر توضیح بدید، اگر نکاتی رو تکمیلی بفرمایید ممنون میشه.
نه خواهش کنم. ببینین اختلاس یک نوع خاص خیانت در امانت هستش. فرقش با خیانت در امانت در کجاست؟ خیانت در امانت کلی همطور که توضیح دادم هر شخصی میتونه مرتکب بشه، یعنی تمام انسانها کارمند باشن، کارمند دولت باشن، کارمند بخش خصوصی باشن، کاسب باشن، هر شخصی میتونه مرتکب جرم خیانت در امانت بشه. اما اختلاس مرتکبش حتما باید کارمند دولت باشد. کارمندهای شرکت‌های خصوصی، بخش‌های خصوصی از این قاعده مستثنا هستن، مشمول اختلاس نمی‌شن. مرتکب جرم باید حتماً شخص کارمند دولت باشه. نکته‌ای که بلکه در باب اختلاس هست، اینه که باید اون مال بر حسب وظیفه به یک سپرده شده باشه. دقت بفرمایید. یه موقع از بنده نوعی در فلان ارگان دولتی مشغول به کار هستم، مالی رو در اون اداره پیدا میکنم یا اتفاقی اون مال به من میرسه، بحث ظریف و جالبی هم هستش اتفاقا. من اتفاقی به مالی دسترسی پیدا میکنم، اون مال رو بر میدارم که به بالای خودم به موافق اطلاق. اگر من به صورت اتفاقی من کارمند دولت به مالی دسترسی پیدا کردم از دولت اداره و برداشتم، اینجا مشمول اختلاس نیست. حسب مورد شاید بتوانند مشمول سرقت باشد. بنابراین اختلاس به عنوان یک نوع خاص خیانت در امانت در جایی است که مال بر حسب وظیفه به من سپرده شده. مثلا من در فلان ارگان دولتی انباردار هستم، باید مال بر حسب وظیفه انبارداری من، بر حسب وظیفه زی حسابی من، حسابدار بودن من، مال به من سپرده شده باشه. تا اون مال رو به نفع خودم یا دیگری بردارم، تصاحب کنم و از اون استفاده کنم، اینجاست که مشمول اختلاس میشه. پس در کنار کارمند دولت بودن، حسب وظیفه سپرده شدن مال به من کارمند دولت شرط دیگر جرم اختلاس هم میتونه باشه که از این حیث با جرائم دیگه چون سرقت که مثال دارم میتونه تفاوت داشته باشه.
بله. سوال دیگری مطرح شده، این که مکتوب کردن در واقع مالی که قراره به امانت گذاشته بشه بین دو نفر، اون بله. چارچوب قراردادش باید شامل چه مؤلفه‌هایی باشه، چه چیزهایی رو تو اون قراردادها باید بیارن و لحاظ کنن؟
بله، این چارچوب قرارداد اولا باید مشخصات طرفین قید شده باشه، مالک مال امین. هر قرارداد معمولا دو طرف، سه طرف، چند طرف داره. بله. در اینجا طرفین قرارداد بعد با کد ملی با مشخصات کامل مشخص بشن. موضوع قرارداد بعد مشخص بشه. موضوع قرارداد چی است؟ امانت مال هستش. یعنی موضوع قرارداد شاکلش میشه امانت مال. نکته بعد قید کردن تمامی و مشخصات کامل اون مال هست. اگر ماشین رو میسپاریم، خودرو به فلان مشخصات، به فلان مدل، با فلان شماره موتور، شاسی، فلان شماره پلاک. اگر موتورسیکلت میسپاریم به همین کیفیت. اگر منزل میسپاریم، مشخصات کامل اون منزل مسکونی رو بنویسیم. نکته بعد آیتمی در قرارداد مدت قرارداد هست. مدتش رو معلوم کنیم، من چند وقت قرار امین باشم، یک سال، دو سال، شیش ماه. و مؤلفه دیگر مهم توافق مالک و امین هستش. باید در قرارداد توافقشون به شکل سریع قید بشه. بله. من مالک با امین چه توافقی دارم؟ بناست که امین چی کار کنه برای من؟ بله. بنا هست که امین از این مال نگهداری کنه، بنا هست که امین این مال رو در فلان موضوع مصرف کنه، بنا بر این است که امین فلان مال رو بفروشه، پولش رو به فلان حساب وارد کنه. یعنی آیتم مهم این هست که توافق مالک و امین بر هر آنچه که مد نظرشون هست مکتوب.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا اسکندری. شما رو به خدا بسپاریم، سال خوبی داشته باشید.
موفق باشین انشالله، خداحافظ شما باشه، خدا
نگهدار. و با پایان این گفتگو ما به آخر برنامه آوای قانون رسیدیم. توفیق بود برای بنده که در آخرین قسمت از برنامه آوای قانون در سال جاری در خدمت شما باشم. امیدوارم که سال خوب و خوشی رو در پیش داشته باشید. کنار سفره‌های هفت‌سین ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. آوای قانون رو شنیدیم، انشاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 11:53 است، با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی 3-8 سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-27-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماری 3008. پویش افطاری ساده.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشه، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد. خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در این زمان دعوتتون می کنم میان برنامه کوتاه پناه بر خدا رو بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
مرد با صدای همسرش از خواب بیدار شد. مجید، مگه با تو نیستم؟ چقدر میخوابی آخه؟ مجید چشماشو مالید و گفت چیه؟ چرا انقدر سر صدا میکنی؟ خب خوابیدم دیگه، پاشم چی کار کنم؟ زن گفت ماشالله، الان ساعت 10 صبح، کلی کار داریم، خرید داریم، تازه به این بچه هم قول دادی ببری شهر بازی، یه سرم باید بریم خونه دایی اینا، حالش خوب نیست. مرد در حالی که توی رخت خواب غلط میزد گفت این همه کار واسه یه روز تعطیل؟ بابا مثلا ما رمضون ها، باید یکم مراعات روزدارا رو بکنین، انجام کارهای بزرگ باشه واسه بعد از رمضون. من الان اگه از جا پاشم کلی انرژی میسوزونم، اون وقت تا غروب ضعف میکنم. زن در حالی که به سمت آشپزخونه میرفت جواب داد کی گفته توی ما رمضون باید فعالیتو تعطیل کرد؟ ببینم، یعنی تا یه ماه باید قول و قرار و دوست و آشنا و زن و بچه رو گذاشت کنار؟ این چه جور روزه گرفتنه؟ مرد با بی‌حوصلگی گفت من روزه گرفتنم اینجوریه، دست خودم نیست، اجرای امر خدا به نظرم از همه چی واجب تره، حالا مزاحم نشو که میخوام استراحت کنم. اینو گفت و خودش رو زیر پتو پنهان کرد.
به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده، مهتاب بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو، چرا گریم سنگ خدایا من کجا میرم، کجای جاکس دل تنگ، میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میکنه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی،
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
رانندگان محترم، توجه داشته باشید که سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه ساز است.